بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اما ثانیتو فا انکانت شبهتو فیها غیر محصورتن فا حکمها کسورت الاولا و کزا ازا کانت محصورتن بین ما لا یبتد المکلف به و بین ما من شأنه الابتلاء بهی کما ازا علم ان الواحد المردد بین هازه الجاریه و بین ام ولده المعدودت من خواص نسائهی مقصوب و ذالکه لما تغرر رفع شبهت المحصوره من اشتراط تنجز تعلق تکلیف فیها بالحرام الواقعی به کون کل من المشتبهین به حیث و یکون و تکلیف بالاجتناب عنه منجزن لا فرز کونه هو المحرم الواقعی لا مشروطن به وقت الابتلاء المفروض انتفاعه فی احدهما فی المثال فإن كان التكليف غير منجز بالحرام الواقعي على أي تقدير لاحتمال كون المحرم في المثال هي أم الولد وتوضيح المطلب في محله ثم إنه صرح جماعة بكراهة الأخذ و عن المنتهى الاستدلال به احتمال الحرمه و لمثل قوله دع ما یریبک و قوله من ترک الشبهات و ربما یزاد على ذلك بان اخذ المال منهم یوجب محبتهم فان القلوب مجبولتون على حسن من احسن الیها و یترتب علیه من المفاسد ما لا یخفا و فی الصحیح ان احدکم لا یصیب من دنیاهم شیئا الا اصابوا من دینه مثله و ما عن الامام الكاظم علیه السلام من قوله لولا انی ارا من ان ازوجه بها من عزاب آل ابی طالب لعلا ینقطع نسله ما قبلتها ابدا ثم انهم ذکروا ارتفاع الکراهته به امور منها اخبار المجیز به حلیته به ان یقول هذه الجاریه من تجارتی او زراعتی و نحو ذلک مما یحل للآخذ التصرف فیه و ظاهر المحکیه عن الریاضه تبعا لظاهر الحدائق انه مما لا خلاف فیه و اعترف ولده فی المناهل به انه لم نجد له مستندا ما انه لم یحکی تصریح بهی الا عن الاردبیلی ثم عن العلامه طباطبایی و یمکن ان یکون المستند ما دل علی قبول زلیت فیعمل بقوله کمال و قامت البینت و علا تملکهی و شبهت الحرمت و ان لم ترتفع. بحث بر سر این بود که جوائزی را که عاملین سلطان یا خود سلطان و هدایایی را که اونها به اشخاص میدن یا اجرت کارکرد اونها رو، آیا تصرف در اونها جائز هست و یا جائز نیست. مرحوم شیخ فرمودن به حسب مقام تصور اموالی را که شخص ظالم در اختیار دارد از چهار صورت خارج نیست. گاهی است ما اصلا علم به وجود حرام در اموالش نداریم، یقین نداریم که بعضی از اموالش حرام باشه. این مسئله اول بود که گفتن قطعا در این صورت اخذ جایزه جایزه. اما گاهی است ما علم داریم به وجود حرام. اگر علم به وجود حرام داشته باشیم، گاهی است این علم مربوط به همه اموالش میشه، یعنی همه اموال او که از جمله همه اموال او این مالی که الان در اختیار من قرار گرفته است، این رو هم البته من علم ندارم اما به طور اجمال میدونم جزء اموالشه و در اموال این آدم هم مال حرامی وجود داره. یه وقت هست نه، علم دارم به این که در جایز حرامه، کاری با اموالش نیست. اون هم دو صورت داره. یه وقت هست اون مقدار حرام کاملا مشخص و معینه، یه وقت هست مقدار حرام غیر مشخص و غیر معینه. پس چهار صورت داره. صورت دوم این که من میدانم در بین اموالش که از جمله اموالش این جایزه هست حرامی وجود داره. اینجا یه وقت هست که اطراف شبهه غیر محصوره هست، یعنی اموال این شخص جایزه دهنده بسیار پراکنده است، بسیار متفرقه، به جوری که این جایزه ای را که به من داده است نسبتش به تمام مالهایی که در جاهای مختلف پراکنده شده است نسبت به غیر محصوره، یک در هزار، یک در 500 مثلا. اگر این طوری بود خب این حکم شبهه غیر محصوره را دارد. همون طوری که در شبهه غیر محصوره اجتناب لازم نیست و انسان به علمش اعتنا نمی کند، در اینجا هم به این علم اجمالیش اعتنا نمی کند و جایزه را اخذ می کنه. اما یه وقت است که نه، شبهه محصوره هست، یعنی اموالش محدوده، ده قسمت مال داره، ده تا تیکه مال داره و یکی از این ده تیکه حرامه، ولی نمیداند آیا این جایزه است یا اون نه تیکه دیگری که جزو جوائز نیست. اگر شبهه غیر محصوره بود این هم دو صورت داره. یه وقت از تمام اموالی که من علم به حرمت فل اجمالی دارم مورد ابتلای منه، یعنی می شود در اختیار من قرار بگیره، احتمال این که مبتلا به من باشه هست. یه وقت هست نه، بعضی از مصادیقش از محل ابتلای من خارج بود و من هیچگاه مورد ابتلام واقع نمیشه. مثالی که خود مرحوم شیخ میزنند، میفرمایند میخواد کنیزی را بر این آدم به رسم امانت بسپاره بده به عنوان جایزه. حالا این من یقین دارم که یا این کنیزی را که میخواد به من جایزه بدهد این مقصوبه، یا اون کنیزی را که خود این جایزه دهنده اختیار کرده است و الان ام ولد برای خودش هست اون مقصوبه هست. خب اینجا کنیزی را که در اختیار من گذاشت میخواد بگذاره مورد ابتلا هست، اما ام ولد هیچگاه مورد ابتلای من واقع نخواهد شد دیگه. خب در اینجا هم مثل شبهه غیر محصوره هست، برای این که من علا ای حالن علم به توجه تکلیف به خودم ندارم. وقتی آدم علم به توجه تکلیف پیدا می کند که هر کدام از این افراد مبتلا به من واقع شد، حرمت منجز به من متوجه بشه اگر حرام واقعی باشه، و چون ام ولد هیچ وقت مورد ابتلای من واقع نمیشه، اگر مقصوب ام ولد باشد تکلیف منجزی به من توجه نداره، چون شرط تنجز تکلیف این است که مکلف و به در اختیار من باشه و هیچ وقت این مکلف و به در اختیار من قرار نمیگیرد. و اما این کنیز دیگر را هم که من علم ندارم، شک بدوی دارم، شبهه بدوی دارم، پس این هم می شود حکمش حکم شبهه محصوره. بله، اگر چنانچه اینجور نبود، اطراف شبهه محصور بود و تمام اطراف هم من شأنها این که مبتلا به من بتوند واقع بشود، خب اینجا واجب است بر من اجتناب بکنم، برای این که علم اجمالی این علم تفصیلی است، همین طوری که علم تفصیلی منجز حکم است، علم اجمالی هم منجز حکمه، بنابراین اونجا باید اجتناب بکنه. عرض کنم که خب در اینجایی که یک طرفش مورد ابتلای من هست و یک طرفش مورد ابتلای من نیست، ولو ما گفتیم حرام نیست، ولی برخی از فقها قائل به کراهت شده اند، گفته اند مکروه است اونجا بیاد این جایزه را قبول بکنه، و برای کراهتش هم چند تا دلیل ذکر کردن. مرحوم علامه در منتها فرموده اولا احتمال حرمت میده، شاید حرام واقعی همین باشه و احتمال حرمت موجب کراهت میشه. دوم، روایاتی که از معصوم علیه السلام نقل شده، از جمله این روایت که امام می‌فرماید دع ما یریبک الا ما لا یریبک، چیزی که تو را به شبه و شک می‌اندازد اون رو بگذار، مرتکب نشو، انجام نده، برو سراغ اون چیزی که تو را به شبه نمی‌اندازد. دع یعنی وا بگذار، فرو بگذار، مرتکب نشو ما یریبک، چیزی که تو را به ریب و شک دوچار میکنه، و مثلا برو اذهب الى اونی که لا یریبک، برو سراغ اون. این یک روایت. روایت دیگر باز امام میفرماید من ترک الشبهات نجا عن المحرمات، کسی که از مشتبه ها اجتناب کند از حرام ها هم دوری جسته، ولی کسی که مشتبه ها را مرتکب بشود حرام را هم مرتکب شده، در حالی که توجه نداره، و اینجا این مصداق دیگر مشتبه هست. این سه دلیل. دلیل چهارمی که اقامه شده است، این که اگر انسان جایزه را از این آدم بگیره که این دیگه به علم به حرام در بینش مربوط به او تنها نیست، مطلق اخذ جایزه از سلطان و عمال سلطان این حکم داره، و اون این است که اگر کسی از اینها جایزه ای را قبول کرد، با قبول جایزه محبتشون به انسان جلب میشه، برای این که انسان فطرتاً جبلی انسان و فطری انسان هست که به کسی که احسان به آدم میکنه محبت داشته باشه، و همین محبت به ستمگر سرچشمه بسیاری از مفاسد میشود. باز دلیل پنجمی که برای این مسئله اقامه شده است، این خبر صحیحه که امام میفرماید آدم که از اینها جایزه بگیرد بداند هر مقداری که از دنیای اینها گرفت، اینها مجانی با آدم معامله نمی کنند، اونها هم کاسبند، به مقدار اونچه که از دنیاشون به انسان داده اند از دین انسان می گیرند، اشوت که به این جهت این کار نباید انجام بگیره و اقل مراتبش کراهت. باز شبیه این هست روایتی که از امام هفتم نقل شده که جوائزی را ظاهرن هارون خدمت حضرت یا والی مدینه خدمت حضرت میفرستاد و حضرت اون جوائز را قبول میکردن و بعد هم علت قبول کردن را اینجور می فرمودن اگر این جوائز رو من صرف تزویج عزاب آل ابی طالب نمی کردن، الان دختران جوان و پسران جوان از آل ابی طالب که دستشون از دنیا کوتاه هست بدون ازدواج موندن، خب اگر این پول نبود که من این پول را برای تزویج اونها مصرف کنم که نسل سادات منقرض نشود، هیچگاه من جوایز اونها رو قبول نمی کردم. خب پس اینها ازش حکم کراهت حداقل استفاده میشه. حالا اگر ما قائل به کراهت شدیم، این کراهت در چند صورت مرتفعه، یعنی کراهت برداشته میشه و مباح میشه، از جمله جاها این که خود این شخص هدیه دهنده و جایزه دهنده بیاد بگوید که این مالی را که به شما داده ام حلاله، این شبهناک نیست، شما خیالت راحت باش، اگر خبر داد این اخبارش رافع کراهت است، کراهت رو برمی‌داره. که مرحوم صاحب ریاض و مرحوم صاحب حدائق تقریبا نقل لا خلاف کردن که لا خلاف بر این که اگر چنانچه عرض کنم که اینها این آدم اخبار به حلیت داد دیگه عیب و ایرادی نداره، ولی فرزند صاحب ریاض صاحب مناهل ایشون آمده است فرموده است که گفتن کراهت برداشته میشه، ولی دلیلی براش ذکر نکردن که به چه دلیل کراهت برداشته میشود، و تازه از پدرشون هم چیزی نقل نکردن، از مرحوم محقق اردبیلی و مرحوم علامه طباطبایی سید بحرالعلوم از این دو بزرگوار نقل کرده اند که گفته اند کراهت با اخبار مرتفع می شود، ولی ایشون فرمودن که دلیلی برش ندارد. مرحوم شیخ می فرمایند می تونیم براش دلیلی پیدا بکنیم، و اون دلیل همون روایاتی است که قول زلیت را برای ما قابل قبول میدونه. زلیت ولو ستمگر باشه، چجور وقتی بر چیزی ید داشت و گفت مال منه و معارض نداشت، منازع نداشت، این ید دلیل ملکیت اماره ملکیت مثل بینه؟ خب همون ادله ای که اخبار زلیت را برای ما معتبر می داند، همون ادله اخبار بهلیت را هم برای ما باید معتبر بدانه. پس همون ادله قبول قول زلیت برای ما کفایت می کن. خب البته حالا که خبر داد به حسب ظاهر برای ما این دیگه حلال است و کراهتش برداشته میشه، اما شبهه جایی نمیره، شبهه سر جای خودش هست. این مال مال مشتبه است و احتمال حرمت داره، ولی خب احتمال حرمت باعث کراهت نیست، چون اگر احتمال حرمت باعث کراهت باشد، این احتمال همه جا هست. آدم در مال هر کسی احتمال اینکه حرام باشد میدهد، منتها احتمال ها درجاتش فرق داره. یه جایی مثل ظالم درجه احتمال خیلی بالاست، یه جایی درجه احتمال پایینه. پس صرف احتمال موجب کراهت نمیشه، بلکه اونی که موجب کراهت هست این که ظالم در مظنه ظلمه. بالاخره این کارش اصلا با ظلم و بیدادگری و با غصب اموال اسود که شروع میشه، پس این در مظنه غصب، در مظنه ظلمه، ولذا اسود که اینجا گفتن از مال شما اجتناب بکنید. کسی که از ریختن خون مردم ابایی نداره، برای خوشایند خلیفه بیگناهی را میکشد، این دیگه از مال مردم هم خیلی تورع نخواهد داشت دیگه. پس از این جهت هست دیگه که گفتن شما حداقل کراهت دارد بیایید و در این مالش تصرف بکنید. منتها وقتی خبر داد به این که این مال من حلال هست و این آدم هم میدونین دروغگو نیست، در خبرش معمون هست، در این صورت باید بگیم کفایت میکنه. علاوه بر این فتوا هم داریم که بعضی از فقهایی که فتواشون برای ما به حکم سند هست، اینها رسماً آمده ان و گفته ان با اخبار این آدم دیگه کراهت مرتفعه، بنابراین دیگه وجهی نیست که بگیم کراهت باقی است. دوم از چیزهایی که کراهت رو برمی داره اخراج الخمس، که اگر خمس جایز را کسی برای امام یا نایب امام فرستاد، در این صورت اون چهار پنجم دیگرش حلال میشه. البته ما در این خصوص روایاتی نداریم، اما از فحوا خواستن تقریبا درست بکنن، میگن اگر مالی با حرام واقعی مخلوط شد، چطور مال مشتبه به حرام واقعی که یقین داریم مخلوط شده است با اخراج خمس تطهیر می شود؟ خب این مالی هم که محتمل الحرمه هست، به طریق اولا باید با اخراج خمس تطهیر بشه. منتها مرحوم شیخ اشکال دارن، میگن که در اونجا ما یک حلال واقعی داریم، یک حرام واقعی هم داریم، اینها با هم قاطی شدن، مقدار حرام را نمی دانیم. امام آمده گفته خمس بدید و این خمس می شود جای اون حرام، پس حرام این مال با تعبد برداشته شد، خب همه یه مال دیگه تطهیر میشه. اما اینجا کل مال نجسه، کل مال رو احتمال میدیم حرام باشه. وقتی ما کل مال را احتمال دادیم حرام باشد و الان برای ما مشتبه است، نه اینکه تو این مال مال حرام است، کلش اینه، این با اخراج خمس عرشبت که تطهیر نمیشه. مگر اینکه بگیم اون روایاتی که در باب جوائز وارد شده که خمس جوائز را بدید، این رو بگیم، یا بگیم نه وقتی بنا شد مثل مرحوم شیخ در نهایه و مثل ابن ادریس در سرائر، این بزرگانی که حتی به خبر واحد هم عمل نمی کنند، اینها فتوا داده ان که با اخراج خمس این مال حلال می شود، مسئله دیگه 100% برای ما قطعی است. و اما ثانیه، و اما صورت دوم از صور چهارگانه ای که در جوائز هست، فانکانت شبهت و فیها غیر و محصوره، جایی که من علم اجمالی دارم به این که یا این جایزه حرام است یا سایر اموالش حرام است، اگر نسبت این جایزه به سایر اموال نسبت مشتبه به امور غیر محصوره باشه. اگر این طوری شد، خب اینم می شود شبهه غیر محصوره و قهرن دیگه اجتناب واجب نیست. فحکمها که از صورت الاولا، مثل جاییست که اصلا من علم به وجود حرام نداشته باشم. و همچنین اگر شبهه محصوره باشه، بین 10 تا 1، 1 در 10، 1 در 5، اینجوری باشه 5 تیکه مال دارد، 10 تیکه مال دارد که میدونم حرام در بینشه و از جمله این جایزه، اگر محصوره باشد، خب در صورتی که محصوره باشد، اینم 2 صورت داره. اگر محصور باشد بین ما لا یبتل المکلف به و بین ما من شأنه الابتلاء به، این هم مثل غیر محصور است. پس این کذا یعنی غیر محصور، مثل غیر محصور است اگر محصور باشد بین چیزی که لا یبتل المکلف به و بین اون چیزی که من شأنه الابتلاء. حالا چجور می شود غیر مبتلا به باشه؟ مرحوم امام در درسشون از قول بعضی از بزرگان می گفتن که اگر طرفین شبهه یکیش غیر مورد ابتلا باشه، از اون طرف دیگر هم اجتناب لازم نیست. می گفتن فلان شخصیت مثال می زد، می گفت مثلا من و استالین تو هواپیما نشستیم، قطره خونی می چکه، یا به عبای من چکیده یا به اون شنلی که استالین دوششه و الان رو صندلی کنار من نشسته. خب اون شنلی را که استالین به دوش داره در مدت اون مورد ابتلای من نیست دیگه، و من نسبت به اون عبای خودم شبهه بدوی دارم، اجتناب واجب نیست. حالا مثالی که اینجا میزنن میفرماین این که 2 تا جاریه این ظالم داره که یکیش را میخواد به من جایزه بده و یکیشم ام ولده و میداند یکی از این 2 خصبی است، اینجا میتونم اون کنیز دیگر را به عنوان جایزه از او بگیرم. کما اذا علم ان الواحد المردد بین هذه الجائزه، اون واحد مردد بین این جایزه بین ام ولدی که المعدودت من خواص نسائه که جز و زنهای حرم سراش هست، بداند واحد مردد مقصوبه، یعنی یا اون ام ولد مقصوبه، اون واحدی که مشخص نیست مردد بین این دوتا هست که اولی مبتلا به و دوم غیر مبتلا به، اگر بداند که واحد مردد مقصوب هست اینجا اجتناب لازم نیست. چرا؟ و ذالک لما تقرر، چون در جای خودش تقرر یافته است در شبهه محصوره، که شبهه محصوره وقتی حکم را برای من منجز می کند که هر کدام از اینها اگر حرام واقعی باشه تکلیف به من منجز باشه، اما اینجا اگر اون ام ولد حرام واقعی باشد من نسبت به او تکلیف ندارم که بخواد منجز یا غیر منجز باشه. لما تقرر در جای خودش و ثبت در جای خودش در شبهه محصوره من اشتراط تنجز تعلق تکلیفی ها بالحرام الواقعی، وقتی تکلیف به حرام واقعی منجز می شود شرط است تنجزش، شرط است که چه؟ شرط است به کون کل من المشتبهین، دو طرف مشتبه به حیثی باشن که یکون و تکلیف و بل اجتناب عنه منجزا، که تکلیف به اجتناب هر کدام باشد منجزه. اینجور نیست، نه اینکه تکلیف مشروط باشد به اینکه اگر مبتلا بشی، و فرضم این است که هیچ وقت مبتلا نمیشه، اینجا دیگه ما تکلیف منجز نداریم. فإن التکلیف غیر منجز بالحرام الواقعی، تکلیف در یک صورت اگر حرام بود منجزه، اما در صورت دیگر منجز نیست. پس تکلیف علا ای حالن به حرام واقعی منجز نیست، بلکه علا نحوی که این کنیز دیگر مقصود باشه اون وقت منجز میشه، که من نسبت به این تکلیف علم ندارم، شک بدوی دارم، حالا که شک داشتم براءت جاری میکنم. عرض میشود که لاحتمال کون المحرم فی المثال، احتمال هست دیگه که حرام ام ولد باشه و ام ولد من نسبت به او هیچ تکلیفی ندارم. و توضیح المطلب فی محله. خب ما گفتیم که اگر چنانچه مورد ابتلا یکیش باشه دیگری نباشه حرام نیست، اما صرح جماعتون به کراهت الاخذ، گفته ان اخذ مکروه. مرحوم علامه در منتها دلیل آورده، یکی احتمال حرمت، این یک دلیل. دلیل دوم ولی مثل قولهی دع ما یوری بک الا ما لا یوری بک، امام فرمود دع یعنی وا بگذار، ما یوری بک چیزی که تو را به شک می اندازد و برو سراغ اون چیزی که تو را به شک نمی اندازه. و قولهم من ترک الشبهات نجا من المحرمات، هر که از شبهناک عرشبت که اجتناب کند از حرام اجتناب کرده. و ربما یزاد، این سه دلیل، دلیل چهارم و ربما یزاد و علا ذالک به ان اخذ المال منهم، انسان مال را از اینها بگیرد، این یوجب محبتهم، باعث دوستی اونها میشه. فإن القلوب، زیرا که دلها مجبولتون علی حب من احسن الی، هر کس به اونها احسان کرد آدم اونها رو دوست داره. و یترتب علیه من المفاسد، خود همین محبت سرچشمه بسیاری از مفاسد است که لایخ. و باز روایت دیگر، دلیل دیگر در خبر صحیح آمده است که ان احدکم لا یصیب من دنیاهم شیئا، از دنیای اونها چیزی گیرش نمیاد، الا اصابو، مگر این که اونها هم گیرشون میاد از دین این آدم، پس جایزه مفتی به آدم داده نمیشه. و باز از امام هفتم نقل شده، و ما عن الامام الكاظم علیه السلام من قولهی لولا انی ارام ازوجه بها، اگر نبود که من با این پولها تزویج می کردم، با این جایزه تزویج می کردم، من عزاب آل ابی طالب، دخترها و پسرانی که ازدواج نکرده ان از فرزندان آل ابی طالب را، اگر با این پول وسیله ازدواج اونها رو فراهم نمی کردم، عزاب به کسی میگن که خلاصه همسر برای خودش انتخاب نکرده باشه، حالا پسر باشه یا دختر باشه، لعلا ینقطع نسله، تا نسل آل ابی طالب منقطع نشود، اگر با این پول این کار رو نمی کردم، ما قبلتها ابدا، هیچگاه این جایزه ها رو قبول نمی کردم. ثم انهم، پس تا اینجا ثابت شد کراهت داره، منتها کراهت در بعضی از جاها مرتفعه. ثم انهم ذکروا ارتفاع الکراهت به اموره، که یکی از اون امور اخبار المجیز، جایزه دهنده بیاد خبر بدهد به حلیتهی، به حلال بودن اون چرا که داده، به ان یقول هذه الجاریه، این کنیزی که به شما هدیه می کنم این من تجارتی، از داد و ستدم هست، یا من زراعتی، از محصول زراعتم از پولش این رو خریدم دیگه، او نحو ذالک، مما یحل للآخذ، برای آخذ حلال است تصرف در او، اگر همچه خبری داد. و ظاهر المحکیه عن الریاض، سید صاحب ریاض تبعا للحدائق گفته ان مسئله لا خلاف فی، لا خلاف است که جایزه و دیگه کراهت نداره. و اعترف ولده فی المناهل، فرزند سید صاحب ریاض در مناهل اعتراف فرموده که گرچه بعضی گفته ان کراهت مرتفعه، ولی لم نجد له مستندا، برای رافع بودن کراهت دلیلی پیدا نکردیم، علاوه بر این که ایشون تصریح به این حکم را از پدرشون نقل نکردن، لم یحک تصریح به این جواز الا از محقق اردبیلی، ثم عن العلامه طباطبایی، یعنی بحر العلوم. و یمکن ان یکون المستند، ولی ما میتونیم برای سند پیدا بکنیم و دلیل پیدا بکنیم، بگیم مستند ما دل علی قبول قول زلیت، هر چیزی که قول زلیت را قبول میکنه، اون ادله‌ای که میگه قول زلیت به منزله بیینه هست، این اخبارش هم شامل میشه دیگه به حلیت. فیعملو به قولهی، به قول صاحب بینه عمل میشه، کمال و قامت البینه علا تملکه، البته اگر خبر داد، جور نیست که دیگه اصلا مظاهر و واقع بگیم حرام نیست، و شبهت الحرمته، و این لم ترتفع به ذالک، با اخبار شبهه مرتفع نمیشه، کراهت ظاهری مرتفع میشه، الا ان الموجب للکراهه، موجب کراهت لیس مجرد الاحتمال که علامه در منتها گفتن صرف احتمال حرمت باعث کراهت نیست، و الا اگر احتمال حرمت باعث کراهت بود لعمت الکراهه، کراهت تعمیم پیدا می کرد، اخذ المال من کل احد، از هر کسی آدم مال نگیره، چون در همه این احتمال هست ولو ضعیفتر باشی. بل الموجب، بلکه اونچه که موجب شده است، عرض می شود که کراهت داشته باشد، بل الموجب کون الظالمه مزنت از ظلم، ظالم در مزنه ظلمه و در مزنه غصبه، و ظالم غیر متورع عن المحارم، این از محرمات ورعی نداره، پس شاید جایزش هم حرام باشه. نظیر کراهت و ثور من لا یتوقع النجاسه، کسی که از نجس پرهیز نداره، آدم ثورش را کراهت داره بخوره، مثلا حالا یا لاعبالیست یا مثلا دیوانه است و امثال اینها، سور اینها کراهت داره. عرض می شود که و هاذ المعنا، و این کراهت که در مزنه این هست، این کراهت در مزنه بودن، یرتفع به اخباره، با اخبارش مرتفع، بله بله، این با اخبارش مرتفع می شود، الا اذا کان خبره که یده، مگه خبرش هم مثل یدش مزنه کذب باشه، لکونهی ظالمن غاصبا، بگیم دروغم میگه خلاصه، فیکون و خبره هینه ازین که یده، خبرش هم مثل یدشه و مثل تصرفشه، این غیر مباح، این غیر مفیدتن، این مفید نیست مگر اباحه ظاهری را، و اباحه ظاهری با کراهت واقعی با هم منافات ندارد، الغیر المنافیت للکراهت واقعا، فیختص الحکم، پس این که ما میگیم با اخبار کراهت مرتفع میشود، این ارتفاع کراهت یختص و به رفع الکراهت به ما اذا کان معمونا فی خبره، در نقل خبرش امین باشه، دروغ نگه، به راستگویی معروف باشه، وقد صرح الاردبیلی به هاذ الغیر، که معمون باشد فی اخبار وکیل، گفته وکیلش هم اگر خبر داد که حلاله و این وکیل در اخبارش معمون بود، اونجا قبول میشه، و به ذالک یندفع، با این که ما گفتیم خبر اگر معمون از کذب باشد قبول میشود، یک اشکال دیگر هم دفع میشه، یندفع و ما یقال من انه لا فرق بین ید الظالم و تصرفهی و بین خبره، این که بعضی گفتن خبر ظالم هم مثل یدش مزنه هست، با این شرطی که ما گفتیم دیگه این اشکال هم مرتفع میشه، و کون و کل من هما مفیدن للملکیت ظاهریه غیر منافن للحرمت الواقعیه للاحتیاط، که ما گفتیم ما شرط میکنیم که این معمون باشه، فلا وجه لوجود الکراهه، دیگه وجهی نیست که اگر معمون باشه ما بگیم کراهت داره، اون کراهتی که ناشی از حسن احتیاط است، معلیت و ارتفاعها معل اخبار، که بگیم اگر ید باشه کراهت هست و اگر اخبار باشه کراهت نیست، فرق بین ید و خبر لا وجهه، که بگیم کراهت هست اگر خبر نباشه، نیست اگر خبر باشه، فتعمل، که ما که اخبار را مطلقا نگفتیم، ما گفتیم خبر مأمونه از جسم. و منها اخراج الخمس، از جمله چیزهایی کراهت را مرتفع میکنه اخراج خمس است از این مال. حکی عن المنتهى و المحقق الاردبیلی و ظاهر الریاض هنا ایزن عدم الخلاف، میگن مسئله لا خلافی است که با اخراج خمس تطهیر میشه. و لعله لما ذکر فی المنتهى، در منتها خواسته از فحوا استفاده کند. فی وجه استحباب اخراج الخمس من هذا المال، وجهش این گفته من ان الخمس مطهر للمال، خمس مطهر مالی است که مختلط شده است یقینا با حرام، پس محتمل الحرمه اولاس به این که با خمس تطهیر بشه، پس خمس می شود مستحب. فإن مقتضی طهارت بالخمس، مقتضای این که با خمس تطهیر بشه، سیرورة المال حلالا واقعیا فلا یبقا حکم الشبهه، دیگه مال مشتبه نیست، کما لا یبقا فی المال المختلط یقینا بعد اخراج الخمس، اونی که یقینا مخلوط بود چطور با اخراج خمس پاک می شد، اینم همینطور. ولی این حرف درست نیست، برای این که اینجا تطهیر معنا نداره. نه، یمکن الخدشتو فی اصل الاستدلال، بگیم تطهیر جاییست که حلال واقعی باشه حرام واقعی باشه با هم قاطی بشن، اما اینجا کل مال مشتبهه، پس اینجا دیگه قاطی نشده دیگه. یمکن الخدش فی اصل الاستدلال به ان الخمسه انما یطهر المختلط بالحرام، چیزی که با حرام مخلوط شده است تطهیر میکنه. حیث ان بعضه حرام و بعضه حلال، بعضیش حرام و بعضیش حلال. فکأن شاره آمده از خمس را بدل ما فیه من الحرام، بدل اون حرامی که تو این مال هست قرار داده تعبدن، پس وقتی خمس رد شد حرام رد شده است دیگه، شاره آمده از خمس را بدل از حرام قرار داده. فمعنا تطهیره، این که میگیم مال پاک میشه یعنی تخلیصه، که انهو مال رو از حرام خالصش کردیم به اخراج الخمس مما فیه من الحرام. فکان المقدار الحلال، اون مقداری که حلال هست طاهرن فی نفسه، این حلالی که تو این مال بوده فی نفسه طاهر بوده. الا انهو قد تلوث، ملوث شده به سبب اختلاط با حرام و به حکم و شده است به حکم حرام، و حالا که به حکم حرام شد لازم است از اون اجتناب بکنیم، به حکم الحرام که به حکم حرام در آمده، که حکم حرام هو وجوب الاجتناب. فاخراج الخمس مطهر له، اخراج خمس تطهیرش میکنه از اون قذارت و چرکی، اون قذارتی که عرضی است نذاتی. و اما المال المحتمل لکونهی به نفس حرامن، اما مالی که همش رو ما احتمال میدیم حرام باشه و قذر باشه، قذر ذاتی هم باشه نه به خاطر اختلاط، فلا معنا لتطهیره، معنای نیست که ما تطهیرش بکنیم به اخراج خمسه. بل المناسب لحکم الاصل، اونی که با اصل مناسب هست، حیث جعل الاختلاط قذارتن، بله اونی که مناسب با اصل هست، حیث جعل الاختلاط قذارتن عرضیه، کون الحرام قذر العین، و لازمه ان المال المحتمل حرمه غیر قابل.